أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما هستیم انشالله با پرسش به پاسخات پاسخ به پرسشات. خب کتابی که عرض کردم نه این سرچش بکنید میاد، مال انتشار جمع‌کرانه، به ما چیزی نمیرسه از این کتاب دیگه. الان میدونید که از نشر چیزی نصیب من نمیشه، من اگه اسم کتاب رو میبرم برای اینکه اگه کسی میخواد مطالعه بکنه مطلب اونجا اومده. اگه نه کتاب ما نوشتیم ولی ناشر در واقع امتیازش دیگه مال ناشره و از فروش اون سود خاصی به ما نمیرسه، ولی توی که انتشارات جمع‌کران این کتاب رو چاپ کرده، جلد سوم انسان و مسیرهای پیشرو، اونجا سه دسته مؤمن، کافر و زال و انواع زالین رو مفصلا توضیح دادم. کسی حوصله داشت مطالعه کنه، اگه نه دیگه صبر میکنی تا وقتی به روایاتش برسیم اونجا انشالله مفصل عرض خواهم کرد، ولی دیگه تا به روایاتش برسیم طول میکشه. گفتم اگه کسی خواست زودتر مطالعه کنه در اون کتاب توضیح دادم. خب آلو از ریشه الا می آید، بله در واقع آلیه باید باشه به نظرم ریشش، یعنی همون هم معنی رجعو میشه ریشه آلو. آلو یعنی رو کردن، اونایی که رو کردن. علوه بکنم ریشش باید باشه اینجا، حالا چون فرمودید الان نگاه میکنم ریشه آلو رو، فهمیدن آلو از چه ریشه ای هست. چون ما استعمالش رو میدونستیم، چون ما استعمالاتش رو دیدیم، بله به نظرم از ریشه علوه هست خودش، یعنی الف همزه لام و واو. خب فهمیدن استاد بزرگوار، کاش معنی روایات زیبا هم بود که برای افراد بفرستیم. ممنونم، خیلی زیبا توضیح میفرمید، خواهش میکنم. روایات و ترجمهش هم میذاشتم گاهی اوقات توی پاورم، حالا دیگه چشم سعی میکنم بذارم، فرصت بعضی اوقات نمیشه به خاطر تراکم کارها، مثلا همین چند دقیقه قبلش. من دوست دارم که کلن پاورها خیلی مفصل تر از اینها باشه، مثل اون برخی جلسات جمع‌بندیمون یا اونجا که پاورهای بهتری بود، دیگه گاهی اوقات فرصت دست نمیده که پاور بهتری آماده بکنم، از این جهت که اصلا بتونم مطالبم رو تو پاور شرح بدم باز کنم. بنام بر این هست هر چقدر که مقدور باشه، اون جلسه هم که پاورش اینجوری باشه خود جلسه ضبط شده رو هم توی کانال در واقع خدمت شما میذاریم. دانش های مختلف از پزشکی و نظامی و فلسفه و غیره نخستین بار به وسیله پیامبران ساخته شد یا برخی از اونها؟ نه برخی از اونها، نه دانش کلن دانش سازی کار ماست. پیامبران رسالتشون دانش سازی نیست، البته اگر در مدیریت اجتماع قرار گرفتن مثل ذوالقرنین که قرار گرفت، هر جایی که چون دانش ابزاره، هر جایی که لازم شد در دانش سازی هم مستقیم وارد شد. دقت فرمودید، مثلا زره بافی رو بلد نبودن، حضرت داوود وقتی لازم شد صنعت زره بافی رو ابداع یعنی آموزش داد عملا. البته زره به دستشون نرم میشد دیگه، بعدا اونا میدادن آهنگرا با آهنگری اینو نرم میکردن، ولیشون به دستش نرم میشد، آهن رو با دست میبرید خم میکرد و زره درست میکرد، و اینم خودش از اعجاز حضرت داوود علیه السلام بود. ولی بالاخره زره بافی رو به اونها آموزش داد و از چی درست کنن، چگونه درست کنن، و بعدم دیگه خودشون رفتن زره های زیادی درست کردن. ضمن این که مثلا در روایات ما اومده نساجی رو مثلا یا کتابت رو مثلا ادریس زیاد دراست میکرد و همین خاطر ادریس نامیده شد، و اصولا کتابت و دراست رو حضرت ادریس به مردم یاد داد، و به همین صورت کارهای دیگه نساجی رو هم فکر کنم به ایشون منتسب کردن، به ادریس نبی. خدمت شما عرضم که باز میخواستم یه مثال دیگه بگم، ذوالقرنین اینو گفتم که مثلا تو قرآن آمده که در واقع سدی مقابل قوم یأجوج و مأجوج ساخت و در ذوب فلزات رو یاد داد و آهن رو استخراج کرد و فلز رو استخراج کرد و بعدم یه سد فلزی تو اون تنگه درست کرد که این قوم یأجوج و مأجوج نتونستن در واقع بیان و اونجا تعدی بکنن. هر جا لازم بوده انبیا اگر حکومت داشتن و مردم ازشون تبعیت کردن و در مرکز هدایتگری اجتماع، یعنی در منظر حکومت داری، در منزلت حکمرانی حالا به ادبیات امروز قرار گرفتند، دانش هم ساختن یا در دانش سازی هدایتگری کردن، چون دانش ابزار حکمرانیه دیگه، ابزار تمدنیه، ابزار توسعه هویت، ابزار مدیریت اجتماعیه. اول باید اجتماع بیان مفکر دور امام جمع بشن تا بعد امام بشه ولی، یعنی در واقع اون ولایت سرپرستی اونها رو در حوزه مدیریت اجتماعی به دست بگیره، بعد بخواد دانش بسازه. بله، ولی رسالت اصلی انبیا دانش سازی نیست، دانش رو مردم میسازن با هدایتگری انبیا، اونا حقیقت عالم رو میخوان به ما نشون بدن، ابزار رو ما میسازیم، درست شد؟ عقل بعد میاد به مبتنی بر فهمی که پیدا کرده میفهم که همون که قرب عملا ابزار ساخته، ابزار آدم بلده بسازه، مهم اینه که جهت رو گم میکنه و بعد ابزاری که میسازه جهتش اینه که توسعه کفر میده، درست شد؟ بستر هوا ایجاد میکنه، بستر هوای نفس ایجاد میکنه. خب گفتم استاد علی سری چیزهای رو، مطالبی که در مورد کتاب و این چیزها هست رو دیگه نمیخونم، از پشتیبان پیگیری بفرمایید اگه خواستید خودتون، اینا رو دیگه نمیخونم، حالا دوستان بدونن توجه دارم من تا دیگه اینا رو نمیخونم. استاد در خانواده ها اگر سطح مطالعاتی و اشتیاق برای علم آموزی متفاوت است راه حلی دارید؟ کلن گفتم هدایتگری به اندازه میزان عقل و به اندازه ظرفیت آدم هاست. دقت فرمودید، دوزا آدم ها رو نمیشه مجبور به کاری کرد، باید بستر ایجاد کرد تا شوق به اندازه ظرفیت آدم ایجاد بشه، یعنی او به تمام ظرفیت بیاد به میدان، بعد یواش یواش ظرفیتش توسعه پیدا کن. بستر یعنی باید در بیاد، خیلی مهمه. اگه کسی میخواد مربی باشه، مامان اگه میخواد مربی باشه، چه میخواد همراه خوبی برای شوهرش باشه، چه میخواد مربی خوبی برای بچهش باشه، شوهر به همین صورت برای خانومش میخواد باشه یا هم مربی خوبی برای بچهش باشه، اولا باید خوب وضعیت موجود او رو درک کنه. دقت میفرمایید، یعنی باید بفهمه او در چه موقعیتی قرار داره، مختصاتش دقیقا چیه، انگیزه هاش، دغدغه هاش، سوال های ذهنیش، میزان درکش، میزان عقلش. یعنی اول بفهمه چقدر چی موجود داره، چقدر عقل داره، چه استعدادهایی در درونش نهفته است. چون آدم ها با هم متفاوتن دیگه، مثلا نقطه ضعف ها و نقطه قوت های طرف مقابلش رو بشناسه. دقیقا بفرمایید، نقطه ضعف، نقطه قوت و خدمت شما عرض کنم که میزان عقل، ایناشو بدونه و حتی پیشینش رو. چون شما هم وقتی حالا بچه تون رو خودتون بزرگ میکنید، ولی مثلا شوهرتون رو وقتی باش مواجه میشید یه پیشینه ای داشته، اینا رو خوب بشناسه، وضع موجود رو خوب بشناسه و ابعاد وجودی او رو، و بعدش ببینه خب حالا در واقع تو تعامل با او با این وضع موجود چه پیشنهادی میتونه برای ارتقاء او داشته باشه که او باش همراه بشه. دقیق فرمودید، این اگه میخواید سطح مثلا، اگه میخواید الان مثلا توسعه همین علم آموزی بدید و همین روایت ها رو هم بیان کنید، باید ببینید تو چه ظرفی محقق میشه تو خانواده شما. شاید مثلا همسر شما دوستش ببینید روایت با هم دیگه بخونیم خیلی، ولی شما بتونید اندک اندک مزهش رو ایجاد کنید، شوقش رو ایجاد کنید، یا اصلا بیایید بر اساسش مثلا سبک زندگیتون رو تغییر بدید، اصلا نیاید روایت رو به او بگید، بلکه رفتارتون رو عوض کنید و او بعد سوال کنه از چیز چرایی این تغییر، و چرایی این تغییر رو برگردونید به یک علمی که من اینو فهمیدم از حقیقت عالم، و او به خاطر تغییر سبک زندگی شما و چشیدن این سبک زندگی شوق پیدا کنه به سمت او علمه. یعنی تمام تحولها از بینش شروع نمیشه، هرچند بینش باید در آدم ایجاد بشه، ولی میتونه این بینش در بستر یک رفتار به جان آدم بشینه. مثلا و در بستر یک گرایش بشینه، یعنی مثلا یک محبت متفاوتی از شما ببینه، بعد این محبت متفاوت رو سوال کنه و بعد در چرایی این محبت یک بینشی رو براش توضیح بدید که این محبت چرا من این گونه شد رفتارم، چون اینو فهمیدم. ببینید، و اینجاست که اون فهم برای اون مزه میکنه. و بعد میگه مثلا دوست دارم این چیزایی که فهمیدم هم بر شما بگم، مثلا چیزایی که فهمیدم، بعد شوق نشون میده. مثلا تحصیل در علوم مهندسی که قبل از مطالعات نظام معارف صورت گرفته، خودش میتونه در دریافت دستبندی ها و تحلیل کلی با توجه به دیدگاه ریاضی داشتن کمک کننده باشه. کلن قدرت ذهن اینجوری بگیم، هم میتونه کمک کننده باشه، هم میتونه دور کننده باشه حقیقت. چون من خودم همینجوری بودم دیگه، من مهندس بودم، بعد وارد در واقع آیات و روایات به صورت گسترده شدم. از یک طرف قدرت و تحلیل ذهنی رو افزایش میده، چون یکی از راه‌های افزایش عقل بهره برداری از عقله. لذا وقتی شما از عقل زیاد کار میگیرید، قدرت عقل افزایش پیدا میکنه. حالا راه‌های افزایش عقل رو یه موقع میشه در واقع خدمت شما عرض بکنم. یکیش در واقع بهره برداری مناسب از عقل هست که باعث افزایش عقل میشه. یعنی عوامل بیرونی داره، عوامل درونی داره، عوامل طبیعی داره افزایش عقل. عقل خودش به صورت طبیعی در سیر رشد انسان افزایش پیدا میکنه، ولی به صورت درونزا هم با بکارگیری صحیح عقل، عقل رشد خواهد کرد. با برخی عوامل بیرونی هم رشد خواهد کرد. مثلا برخی غذاها داریم که در واقع عقل رو افزایش میده یا کاهش میده. مثلا خواب داریم مثلا به همین صورت. یعنی برخی عوامل بیرونی هم در مقدار کاهش افزایش عقل مؤثر هستند. دقیق میفرمایید. لذا خود کار زیاد مهندسی و دقت و استفاده از عقل، چون میدونید که فطانت، یعنی هوش از عقل، فطانت از عقل، خدمت شما عرض کنم که همین از عقل، یعنی سرعت تحلیل، قدرت تحلیل، همین کار عقله. حفظ داشتیم دیگه، و هوش و حفظ و فلان و همین از عقله. ولی لذا وقتی شما زیادتر به کار میگیرید، تفکر میکنید، تدبر میکنید، عقلتون زیاد میشه. ولی از اون طرف هم میتونه خود اون دستگاهه اگه خیلی تو ذهن شما نشسته باشه، گاهی مانع باشه برای اینکه شما واقعیت رو ببینید. دقت میکنید، مخصوصا تو علوم انسانی، یعنی اونایی که اندیشمندان علوم انسانی هستن، اون نگاه هایی که به حقیقت پیدا کردن و براشون واقع نما شده، ممکنه مانع درک واقعیت بشه. مهندسی کمتر، ولی چرا؟ مثلا تو نگاه مهندسی پشتبندش این هست که هرچه هست فیزیکه. اگه کسی خیلی اینگونه شده باشه، بعد با اون نگاه سخته براش که برخی مثلا باور کنه که مثلا آقا فلان زلزله به خاطر گناه اومده، مثلا گناه کنی زلزله میاد. این کسی که خیلی تو مهندسی خیس خورده، یه ذره این چیزها رو به تمسخر میگیره. اینا از کجا اومده؟ از همون نگاه مهندسی اومد. که حالا یه بار توضیح دادم استاد، کتاب‌های حوزه سلامت مانند رساله ذهبیه که منسوب به امام رضا است چقدر سندیت دارد؟ هم میتونه منبع کسب علم در دانش سازی برای طب باشد. حالا طب خودش داستان مجزایی است، چون خیلی هم موافق و مخالف داره. بعد اگه اجازه بدید، بعدن قرار شد من خیلی دیگه اینجوری یه دفعه توی سوال و تو دو دقیقه نزنم تو دل رزق و طب و فلان و اینا، که بدفهمی میشه و دوستان ممکنه نتونم در واقع حرفامو تو این فضا بزنم. اینا هر کدومشون خود یه سرفصل جدایی میخواد. الحمدلله. و اینا که کتاب هدایت المتقین، اینا کتابیه که در واقع مرحوم مجلسی جمع کرده. همون بهارالانوار هر چقدر معتبره، هدایت المتقینش هم معتبره. یه بخشی از بهارالانوارشو آورده به عنوان آداب در بخش‌های مختلف زندگی جمع کرده، همون کاری که در واقع آقای جوادی آملی الان کردن تو کتاب چی بود اسمش، کتاب آقای جوادی، حفظه الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مفاتیح الحیات، احسن. تو کتاب مفاتیح الحیات ایشون این کارو کردن که یه دستبندی کردن از در واقع آیات و روایات متناسب با نیاز امروز ما. هدایت المتقین هم یه همچین کاریه و به اندازه همون بهارالانوار معتبر هست. الحمد لله رب العالمين.